رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام، من اسکندر خواجه میرزاده هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرهای نشر اولی مجله خبری شام چهارشنبه 28 دکبر آشنا میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان افراد خلع سلاح شده بدخشان را از جوابگری جنایی آزاد کرد. شورای فدرالی روسیه قانون منع فرزندخوانی امریکایی ها را تصدیق کرد و پرزیدنت مصر سرقانون نو این کشور را به امضا رساند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 26 دکبر با نشر اطلاعیه گفت آنهایی که به دنبال عملیات خاروغ اختیاری یراق و اسلحه خود را به مقامات تسلیم کرده اند از جوابگری آزاد و پرونده جنایی نسبت به آنها قطع کرده شده است. بنا به اطلاعیه دادستان کل، خلع سلاح افراد مسلح در پی چاره‌های فوری تفتیشاتی و کارهای فرماندهی از جانب مقامات امور داخلی، امنیت و دیگر مقامات حاکمیت دولتی در همکاری با رئیسان محله ها و اهالی خاروغ از 25 ایول تا 20 دکبر سال 2012 جریان گرفت. در ادامه این اطلاعیه آمده است که در این مدت ساکنان محله های زواد نان، خاروغ بالا، اوپیده خاروغ و دهه پرشنه و شغنان نزدیک به 325 یراق آتش پیشان و مقدار زیادی لوازمات جنگی را به مقامات تسلیم نمودند. تفصیل این حادثه را در سامانه آزادی ببینید. مجلس بالایی پارلمان روسیه شورای فدرالی قانون بحث برانگیز منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف شهروندان آمریکا را با همراهی تصویب کرد. اکنون این سند برای امضا روی میز پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین گذاشته می شود. روسلان گاتارف عضو شورای فدرالی در صحبت با خبرنگاران گفت:
با فکرم ما باید به طور واضح دانیم که با کودکان ما بعد فرزندخوانی آنها چی روی می دهد. در مورد ایالات متحده آمریکا ما چنین حال را مشاهده نمی‌کنیم.
قانون روسیه جواب به قبول قانون مگنیتسکی میباشد که ماه روان در ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید. وکیل مدافع سرگی مگنیتسکی که با فساد مبارزه میبرد در سال 2009 در محبس به هلاکت رسیده است. قانون مگنیتسکی تحریم منصبداران روسی متهم با پایمال نمودن حقوق بشر را مد نظر دارد. مخالفین قانون جوابی روسیه میگویند این سند یتیمان روس را از امکان دریافت حیات بهتر محروم میکند. روز چهارشنبه بعد اعلان نتیجه های نظرخواهی عمومی مردمی، پرزیدنت مصر محمد مرسی با امضایش سرقانون نو این کشور را به حکم اجرا درآورد. این سرقانون را 63.8% رای دهندگان دستگیری کردند. جای یادآوری است که از میان 52 میلیون شخصی دارای حق آوازدهی در مصر، در نظرخواهی کمتر از 1 مردم اشتراک کرده است. فرمانده پلیس عسکری سوریه به ترکیه فرار نمود. شام سه‌شنبه ژنرال مایور عبدالعزیز جاسم اشلال توسط تلویزیون العربیه گفت که او به انقلاب مردمی میپیوندد.
انحراف الجيش عن مهمته الاساسيه لحمايه البلاد.
ارتش اجرای وظیفه اساسیش حمایه وطن را کنار گذاشته، به وسیله جنایی کشتار آدمان، محو شهر و دهات و قتل دست جمعی آدمان تبدیل یافته است که آزادی میخواهند. زنده باد سوریه آزاد.
از زمان آغاز انقلاب سوریه در ماه مارس سال 2011 ده ها ژنرال این کشور از خدمت به رژیم پرزیدنت بشار الاسد دست کشیده یا به خارجه فرار کردند و یا با آشوبگران پیوستند. تفصیلات این حادثه در ادامه برنامه پیشکش می شود. شام سه‌شنبه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو معرکه پیش از انتخاباتیش را آغاز نموده، ابراز داشت که او بهترین نامزد برای حمایه مردم اسرائیل است. در شهر بیت المقدس نتانیاهو گفت:
پیش از انتخابات صمیمانه به شما میگویم که دولت اسرائیل با تهدیدهای جدی روبروست. ایران برنامه هسته‌ای‌اش را رشد میدهد. حزب الله و حماس با موشک مسلح میشوند. اسلام افراطی منطقه را تحت نظارت میدارد. بعضی ها در مقابل تهدیدها سرخم کردند. آنها پرچم سفید برداشتند ولی ما این کار را نمیکنیم.
همچنان نتانیاهو وعده داده است که بنیاد محله‌های یهودی در ساحل غربی رود اردن را ادامه می‌دهد. انتخابات پارلمانی اسرائیل 22 ژانویه دایر می شود و مجلس پایانی پارلمانی ژاپن خود ژاپن شینزو آبه را در مقام سروزیر این کشور تصدیق کرد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها
الیک اوسانوف در این امید است که روز منزل میراثی خود را صاحب می شود و سرحساب زندگیش را پیدا می کند.
служив 2 роки в пограничних войсках города Хороги. Я приехал в Адрасман.
من 2 سال در شهر خاروغ در قسم حربی مرزبانی در صف ارتش خدمت کردم و به زادگاهم شهرک ادرسمان برگشتم. اما در خانه یکونیم حجره میراثی از والدینم را برایم دیگران باز کردند.
و بچه اومد من مثلا خانوش میگه خود قبلی من حال کرده میتیم افتادم وکه باید بچه خودش چه تو کشید و گرفت برامده براست من اومده گیش با دوره تلفنش بود هر یک سال دوست من باید بچه نمیدیم.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. مجلس نمایندگان درخواست نموده است که لایحه سند همکاری تاجیکستان با پیمان ناتو به زبان خوب تاجیکی ترجمه شود. فرمانده پلیس عسکری سوریه به ترکیه فرار نمود. پژوهشگر تاجیک خاطرات سفرهایش به افغانستان را در کتاب به طب رسانده است و همچنان بار دیگر مهمترین حوادث سال 2012 در سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان را به یاد می‌آورد. شروع کنیم از بررسی سند همکاری های تاجیکستان و پیمان ناتو که می بایست امروز در مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان تصویب شود. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجه گزارش می دهد که این سند در اجلاسیه های بعدی مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان بحث خواهد شد، زیرا ظاهراً نماینده وزارت مدافع نتوانسته است شرح دهد که هدف از امضای این سند چیست؟ و مثل آن وکیلان مردمی هم نمی دانستند که سازشنامه به تاجیکستان چی می دهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 26 دکبر از بررسی تاریخ سازشنامه همکاری با ناتو خودداری کرد. وکیلان این قرارداد را نروشند و شبه برانگیز نمیدند و با بهانه ترجمه نسخه حجت از انگلیسی و فرانسوی بررسی آن را به تاخیر گذاشتند. انتظار می رفت در اجلاس روز چهارشنبه تاریخ سازشنامه بین تاجیکستان و تشکیلات تامینات فنی ناتو اوید به تطبیق مساله های امنیت فیزیکی و اداره کنی ذخیره های اسلحه از سوی وکیلان مجلس نمایندگان به تصویب می رسد. این طرح وزارت دفاع کشور به پارلمان پیشنهاد کرده است. سهراب محمدوف معاون وزیر دفاع تاجیکستان هنگام شرح این لایحه در نزد وکیلان گفت:
مقصد اساسی سازشنامه بهتر نمودن امنیت فیزیکی و اداره ذخایر اسلحه در تاجیکستان، کمک برای تامین بی‌خطری ذخایر اسلحه در قسم جنوبی همسره با افغانستان تاجیکستان و همچنین قرار نمودن و جابجا گذاری کارمندان گروه بی‌ضررگردانی وستوی ترکندر میباشد.
سخنرانی جناب محمدوف وکیلان را با قبول طرح ودور کردن نتوانست، برعکس ماهیت اصلی آن هدف شبهه قرار گرفت. سوراب شریف و وکیل مجلس نمایندگان گفت اکثر بند و فصل این طرح نفهم است و معلوم نیست تصویب آن به تاجیکستان چی فایده دارد و چی ضرر. جناب شریف افزود:
من گلیغ دین پول جدی گذاشت وید با سازشنامه های دیگری حربی سیاسی که تاجیکستان امضا کرده است این سازشنامه موافقت می شود یا نه؟ اوزداری های تاجیکستان در چارچوبه اوزکه به یک دویم عموماً این با تاجیکستان چی می دهد؟
شرح و توضیح تر جناب شریف و وکیلان دیگر را قانع نکرد. آنها گفتند با پرسش خود در رابطه با این سازشنامه پاسخ دقیق نگرفتند. معرفی کنندگان قانون اقرار کردند که در ترجمه آن خطا و ناروشنی ها راه یافتند. این حال رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهورو را وادار نمود با نمایندگان وزارت دفاع و حکومت کشور روی آورد.
نه کمیت تیار است، نه حکومت تیار است، نه کسی که در اینجا مثلا این مسئله را پیشگیری کرده و میکند. از وقتی ما اون چیزی که در دستمون و تصدیق میکنیم با زبان تاجیکی در دست ما هست، از طرف سرم دولت و مشاور دولتی گفته میشود که نادرست ترجمه شده است. ما همین کلمه ها رو، همین تکست رو، همین مسئله ها رو تصدیق
کرده سودی. پس ما حق نداریم اینا تصدیق کنیم.
در همین حال حمیرای بختیار خبرنگاری که پیوسته در اجلاسیه های پارلمان شرکت میکند گفت این اولین بار نیست که کمیته و وکیلان بدون آمادگی با جلسه حاضر میشوند. با گفته ای وای تصویب سازشنامه همکاری میان تاجیکستان و ناتو برای کشور نهایت مهم بود و از جمله افزود
اصلا بری نخست نیست که پارلمان در زیر رهبری شکرجان ظهورو طرح این یا آن سند و قانون رو بازگرداند. قبلا نیز با ادعای اینکه طرح قانون کاملا تهیه شدگی نیست قانون رو برمیگرداندند. یاد بودن حالتهایی که وقتی وکیلان قانون رو قبول میکردن اونها از جلسه ندارن ما سوال میکنیم اونها میگن که طرح لایحه رو ندارن یا اصلا شرح بیشتر دادن نمیتوانند.
اما یک سند دیگر بدون همین آمادگی به تصویب رسید. این استراتژی بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم تاجیکستان برای سالهای 2013-2015 بود که در بارش وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری چنین گفت:
بحث ما بحث سلامت نخواهد بود برای که در دست ما نبود نیست. به سبب نبودن کاغذ همگی برای کنیتو یک دومگی نشر شده است. باقی در شکل الکترونی گرفتند. نمیدونم چند نفر گرفته باشد. در شکل الکترونیشان بونه گرفتیم. در باره نکاحوالی صحبت میکنیم استراتژی وقتی پارلمان کاغذ ندارد میگیم که از 80 فروردین به 30 فروردین پرابلم کاغذ در پارلمان است. چی خیال نکاحوالی است؟
ولی اگر سندی که مجلس نمایندگان تاجیکستان با نام استراتژی بلند برداشتن سطح نکاحوالی مردم تاجیکستان برای سالهای 2013-2015 هم قبول کرد مورد اعتماد باشد تا 3 سال دیگر میزان فقر در تاجیکستان باز 8% دیگر کاهش خواهد یافت. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأخیر تصویب سند همکاری تاجیکستان با پیمان ناتو. وظیفه هر ارتش حمایه مردم کشورش می باشد. وقتی ارتش را به تعقیب مردم وادار می کنند، بسیاری از نظامیان از خدمت سرکشی می نمایند. همین طور باز یک جنرال بلندپایه سوریه، رئیس پلیس عسکری این کشور به ترکیه فرار کرده است. بعد یک آگهی در این باره گزارش می دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
فرماندهی پلیس عسکری سوریه از دست رژیم پرزیدنت این کشور بشار الاسد به ترکیه فرار نموده است. شام سه‌شنبه جنرال مایور عبدالعزیز جاسم اشلال توسط تلویزیون العربیه گفت او به انقلاب مردمی میپیوندد.
انحراف الجيش عن مهمته الاساسيه لحمايه البلاد.
ارتش اجرای وظیفه اساسیش حمایه وطن را کنار گذاشته به وسیله جنایی کشتار آدمان، محو شهر و دهات و قتل دست جمعی آدمان تبدیل یافته است که آزادی می خواهند. زنده باد سوریه آزاد. اشلال که خود مسلمان سنی تبار است می افزاید شمار زیادی فرماندهان بلندپایه حکومتی و نیروهای امنیتی می خواهند فرار کنند، ولی از سبب نظارت شدید نمی توانند این کار را انجام دهند. از زمان آغاز انقلاب سوریه در ماه مارس سال 2011 ده ها جنرال این کشور از خدمت به رژیم پرزیدنت بشار الاسد دست کشیده یا به خارجه فرار کردند و یا با آشوبگران پیوستند. در ماه ایول مناف تلس فرمانده گارد جمهوریوی سوریه و یکی از نزدیکان بشار الاسد که مسلمان سنی مذهب است به فرانسه فرار کرد. یک ماه بعد سروزیر سوریه ریاض حجاب به اردن فرار نمود. خلاص در بین منصبداران فراری سوریه مسلمانان سنی مذهب خیلی زیادند. اکثر منصبداران و حامیان رژیم اسد مسلمانان شیعه مذهب علوی می باشند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن می باشد روز چهارشنبه ابراز داشت که در دوام یک هفته اخیر در سوریه 1000 نفر به هلاکت رسیده، شماره عمومی قربانی های انقلاب را به 45000 نفر رسانده است. فعالان مخالفین سوریه میگویند روز چهارشنبه برخوردها در منطقه های زبادانی، دریا و تدمون کنار شهر دمشق ادامه داشتند و در این بین 17 افسر و 50 سرباز قطاری به آشوبگران پیوستند. همین طور طبق خبرهای رسیده برخوردهای وزنین در مناطق شمالی سوریه در نزدیکی های مرز این کشور با ترکیه جریان داشتند.
سال 2012 مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سال 2012
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیوی آزادی.
خب، حالا همراه با سید قاسم قیامپور مهمترین رویدادها و اقدامهای سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان در سال 2012 را به خاطر می‌آوریم.
امسال سیاست داخلی و خارجی دولت تاجیکستان از نگاه تحلیلگران به خاطر زمینه‌گذاری برای پیروزی امام‌علی رحمان در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری پیاده می‌شد. دولت علی دولتزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید آنچه که حکومت در سیاست داخلی و بیرونیش موفق شده است فقط برای بهبودی روزگاری مردم و معرفی تاجیکستان در صحنه بین‌المللی است. او با اشاره به پذیرفته شدن تاجیکستان با عضویت سازمان جهانی تجارت در ماه نوامبر سال روان گفت اگر حکومت از امکانهای عضویتش پورا استفاده کند به دستاوردهای بزرگ اقتصادی نائل خواهد شد، زیرا این سازمان راه را به بازارهای جهانی باز میکند. دولت علی دولتزاده انجام بنیاد نقب شهرستان، آخرین بخش شاهراه دوشنبه چناغ را نیز برای تاجیکستان مهم می‌خواند، زیرا به گفته او این شاهراه تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی رها کرد و جنوب و شمال کشور را با هم پیوست.
برای تاجیکستان ما که کشور کوهستان هستیم، این راه در حقیقت هم راهی حیات شد، راهی که امکانیت می‌دهد که تاجیکستان تمام سال رفت و آمد کند، تجارت نماید و مردمش رفت و آمد کند، و این راه برای ترقیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور تاجیکستان اهمیت فوق‌العاده کلان را پیدا کرده است.
در همین حال منتقدان حکومت به آن نکته اشاره میکنند که همه رویدادهای سال، ورود تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت، بنیاد نقب شهرستان، مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه های خرد و بزرگ و این شعات های چون عظیمترین در آسیای مرکزی، کتابخانه ملی و نوسازی قصر ارباب، در رسانه ها و نشست ها و محافل دولتی با استاب سیاسی میافتند و بیشتر چون خدمت یک فرد، رئیس جمهور امام علی رحمان، ارزیابی میشدند. سمیدین دوستوف، رئیس مرکز تحلیلی ایندم، میگوید
محیط سیاسی تاجیکستان اصلا یک لیگه بازینگران را میماند که پایده های آن را یک نفر، نه که انستیتوسیه، بلکه یک یا دو نفر یا یک یا دو نهاد معین میکنند و دیگرها برای خوش آمدن، برای خوش بودن و این مرکز قبول قرار فعالیت ها خود را انجام میدهند.
از نگاه سیاستمداران و تحلیلگران، امسال یگان پدیده غیر مقرری در سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان به چشم نرسیده است. سیمودین دوسوف میگوید شاید پدیده مهم واکنش سریع برخی از سیاستمداران به حوادث روز بود. از جمله میر شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله بعد از سوختار در بازار کاروان توانست از بی‌نظامی ها در پایتخت جلوگیری کند. دیگر پدیده مهم به گفته تحلیلگر عرض وجود کردن گروه 24 بود که به گفته او با شیوه خاص و جسورانه در روبروی حکومت قرار گرفته است. تحلیلگران میگویند تأسیس این گروه در حالی بود که بیشتر احزاب سیاسی تاجیکستان امسال نیز از ابراز نظر در رابطه با این یا آن حوادث خودداری میکردند. حزب‌ها در برابر عملیات نظامی در خارق با دنبال کشتار رئیس بخش ولایتی کمیته امنیت ملی ژنرال عبدالله نظروف نیز خاموشی را اختیار کردند. ماه آگوست بعد کشتار کارمندی بلندپایه امنیتی با هدف دستگیری عاملان قتل او، عملیات دایر گردید که بر اثر آن 13 کارمند نهادهای قدرتی و 3 نفر از گروه های مسلح و چند ساکن آسایشته کشته شدند. عملیات باعث اعتراض هزاران ساکنان خارق شد که می گفتند مقامات انتظامی می توانستند مجرمان قتل ژنرال نظروف را به جنگ و خونریزی بازداشت کنند. از عملیات نظامی در خارق فقط حزب نهضت اسلام و سوسیال دموکرات ها انتخاب کردند. عبدالنبی ستارزاده، سیاست شناس و دانشمند تاجیک، میگوید امسال ماهیتا هیچ گونه تغییری در فعالیت این حزب ها به نظر نمی رسید، البته با استثنای دو حزب، خلق دموکراتی و نهضت اسلامی که کمی فعال بودند. حزب کمونیست نیز با گفته او گاه گاه صدا بلند می کند. اما سیاست خارجی تاجیکستان در سالی که سپری می شود چی برد و باخت ها داشت؟ عبدالنبی ستارزاده میگوید که ارزیابی سیاست خارجی کشور سهل نیست، زیرا برای اداره سیاست خارجی سالی واقعا هم دشوار بود. امسال تاجیکستان همکاری ها با چین را تقویت بخشید و با چند کشوری عربی رابطه خوب برقرار کرد، ولی برای بهبود بخشیدن به رابطه ها با برخی همسایه کشورها موفق نشد.
ما نتوانستیم که خودمان را به درجه مطلوب با همسایه نزدیکترمان جمهوری ازبکستان براهمانیم. مناسبت ما با جمهوری فدراسیون روسیه هم نمیشه که گفته به درجه مطلوب بودند. شما میدونید که همکاری های جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه اساسا در زمینه های حربی است. حالا زمینه های دیگر چندان نظررس و مؤثر نیست، مثلا همکاری های اقتصادی خیلی عقب مانده است.
در همین حال برخی تحلیلگران مطمئنند که سال 2012 سال دوباره نرم شدن رابطه ها میانی مسکو و دوشنبه بود. هنگام سفر رسمی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه در ماه اکتبر، سازش درباره تمدید بودوباش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان امضا شد که بر پایه آن نظامیان روس برای 30 سال آینده یعنی تا سال 2042 در تاجیکستان باقی میمانند. در عوض این تاجیکستان لغو پرداختهای گمرکی، فراوردهای نفتی و وعده مدرنیزاسیه یا نوسازی نیروهای مسلح خود و تحکیم همکاریهای گسترده اقتصادی با روسیه را به دست آورد. آرتیوم مولونیان، استاد پژوهشگاه تاریخ و سیاست در مسکو، میگوید امسال برای دوشنبه آن نکته مهم بود که کرمل تاجیکستان را از روی خط کشورهای غیر دوست روسیه بیرون کند. از نگاه او پس از سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان، سردی که در رابطه با ماجرای تمدید بودوباش پایگاه نظامی روسیه و قضیه خلبانهای روسی در تاجیکستان بازداشت شده اتفاق افتاده بود، کم کم از بین می رود. اما از نگاه او این بیشتر کامیابی اداره سیاست خارجی روسیه است که امسال تلاش زیر پنجه‌های آهنینش نگه داشتن آسیای مرکزی را تقویت داده است. از نگاه سیاستمدار تاجیک دولت علی دولتزاده، سازش با روسیه برای تاجیکستان خیلی مهم است، زیرا بعضی از گروه های افراطی و تروریستی در آن سوی رودخانه پنج که قصد ورود به تاجیکستان بعد از سال 2014 یعنی بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان را داشتند، گمان است به عملی ساختن آن نقشه خود جرأت کنند. سیم الدین دوستوف باشد مطمئن است که امضای این سازش مستقلیت تاجیکستان را کاهش داد و کشور را از صحنه بازی های گئوپولیتیکی در منطقه دور انداخت.
سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان در سال 2012.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
الگنوم جوان روستبار بعد ختم تحصیل در اینترنت و خدمت حربی به زادگاه خود شهرک ادرسمان ولایت سوخت برگشته، منزل میراثی خود را در اختیار آیله بیگانه دیده است. این جوان میخواهد در زادگاهش زندگی خود را از سر گیرد، ولی افراد اشغالگر نمیخواهند منزل او را خالی کنند. سرنوشت و مشکل این جوان را خبرنگار رادیو آزادی معصوم محمد رجب در شهر خوجند پیگیری کرده است.
الگی 25 ساله حالا روزهای سرد زمستان را در سرپناه موقتی در شهر خوجند سپری می کند. آن را به وی مقامات حفظ حقوق اخیراً پیشنهاد کردند. الگ اوسانوف به این امید است که روز منزل میراثی خود را صاحب می شود و سرحساب زندگیش را در زادگاه از شهرک ادرسمان شمال کشور پیدا می کند. وی در صحبت با رادیوی آزادی چنین می گوید:
служил вот 2 года в пограничных войсках в городе Хороги. Я приехал в Адрасман.
Ман 2 сол дар шаҳри Хорог дар қисми ҳарби марзбонӣ дар сафи артиш хидмат кардам ва ба зодгоҳам шаҳраки Адрасман баргаштам. Аммо дари хонаи якуним ҳуҷраи мероси аз волидайнамро ба руям дигарон боз карданд. Ман дар даст санаде дорам ки бароям ҳуқуқ медиҳад баъди ба синни балоғат расидан манзили мероси аз волидайнамро соҳибӣ кунам. Аммо соҳибони нави манзил мегӯянд ки онҳо ҳам ҳуҷҷати соҳибӣ доранд ва хонаро холӣ кардан намехоҳанд.
Теперь они говорят, мы ничего не знаем. Вот решай, как хочешь.
با گفته الگ، مادرش در کودکی او فوتیده و در 8 سالگیش سال 1995 پدرش زندانی شد و مقامات او را به خوجند، سپس به خانه اینترنتی شهری تورسونزاده فرستادند. از همانجا الگ را به خدمت ارتش دعوت کرده اند.
پاسویت نه تودا گنید و کایرکون کایرکونسکی حکومت پاسویت
من به شورای شهرکی ادرسمان هر بار سر میزنم. از آنجا مرا به شهری کایرکوم رمان میکنند، چون که شهرکی ادرسمان در تابعیت ماموری کایرکوم قرار دارد. همین طور سال هاست که پیشی پا میزنند و مشکلم را حل نمیکنند. باره آنها به من جای در خوابگاه اویلوی را پیشنهاد کردند که آنجا کسی زندگی نمیکند، زیرا عادی ترین شرایط زیست را ندارد. من قبول نکردم. میگوید اولگ اوسانوف، جوان روسی زاده‌ای ادرسمان. وای افزود امید داشت شاید خدمت در صف ارتش ملی به وای امتیاز میدهد، ولی امیدش پوش برآمد. مثل این که این جوان از خدمت برگشته و با قبل 5-5 هنر دیگر به کسی در کار نیست. وای در آموزشگاه شهر دوشنبه با اختصاص پزنده 2 سال تحصیل کرده و سپس در خدمت حربی کسب تعمیرگری ماشین های کلان را به طریق خودآموزی از خود کرده است. بعدی بازگشت نیز کسب تعمیرگری خانه را یاد گرفته، از پی همین کسب و کارها مبلغ به دست می آورد. بعد از صحبت با الگ، رقم تلفن دستی محمد شاکر عزیزوف رئیس شورای شهرک ادرسمان را می چیدم و به خود می گفتم شاید رئیس با بهانه صحبت سری مشکل منزلی الگ را رد می کند یا به وقت دیگر می گذارد. ولی پاسخی بدهی جناب عزیزوف مرا در حیرت گذاشت.
من مسئله خانش یک آخر قبلی من حاکر میتیم افتادم وکه من بچه خودش چه پر کشید گرفت برامده براست من اومده گیش با دوره تلفن شما هر یک سال دوستان من و بچه نمیبینم وکه جون وقت درستان دادن نمی خوشان دادن دشامه نمی کفتن نمیگرم.
رئیس شهرک ادرسمان 100 کیلومتری شمال خوجند خواهش کرد این پیام را به الگ رسانم که بعدی سال نو مشکل وی را شورای شهرک ادرسمان بازنگری خواهد کرد. و این در حال است که الگ جوان میگوید در تاجیکستان به دنیا آمده و زیسته و وطن خود دل بسته است و میخواهد آینده در شهرک ادرسمان زندگی اختیار کند. وی میگوید
فقط این من نه، این من و بچه های دست که دوم که برومد همه نشود، خونو گیرد یا یکان کار دروید زندگیش پیش رود.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلی های سابق سربازی تاجیک به نام علی گوسنف در زادگاه شهرک ادرسمان ولایت سوخت. چند پیش در کولاب اثر زیر عنوان افغانستان مجاهدین مخالفین مداخلین به تب رسید که به قلم جمعخان علیمی شرق شناس و دکتر علم های فیلولوژی تعلق دارد. در یک صحبت ویژه خبرنگار رادیو آزادی مؤمن احمدی از دکتر علیمی پرسید که آیا در دوام 30 ساله که او به افغانستان روا دارد تغییر در رفتار و کردار مردم افغان به چشم نخورد؟
فرض کردیم که اون زمان سلطنت شوروی و ورود نیروهای شوروی و متخصصین زیاد در افغانستان که ما کار میکردیم طرفخانه ها زیادتر بودن، قسمتی از جوان دختران و زن ها بدون حجاب و فرنجی در شهر کابل و دیگر مضافات و شهر و ولسوالی ها قدم میزدن. این دفعه هنگامی که به افغانستان بعد 30 سال سفر داشتم به نظر می رسید که اینجا دیگر جمهوری دموکراتی که به اصطلاح افغانستان اون سال ها نیو جمهوری اسلامی افغانستان است و نفوذ اسلام زیادتر شده است و این در رفتار و حتی گفتار و مناسبت و معاشرت در بین مردم احساس کرده می شود.
خوب در این کتابتون تو اندازه با روحیه و روانی حالت روحی مردم افغان هم اشاره کردگی هستیم.
شرایط زیست و معیشت افغان ها تا درجه نسبت به بعضی از مناطق ما خیلی خوبتر است. نرخ و نوا هم به اون درجه که در جمهوری ما گرانتر است در افغانستان من ندیدم که به این درجه گرانتر باشد. این یک چیز دیگری که تفاوت کرده می شود آن است که افغان ها نسبت به مردم ما زیادتر حساس و احساساتی و خونگرمند. حضور بیگانگان را از خود تا بزرگ افغانستان تحمل کرده نمیتوان.
خوب در روی چهره های سیاسی و کلی افغانستان هم در کتاب جزهای بخشیده است. اصلا چهره های مجاهدین، نقش این چهره ها، نقش این شخصیت ها در تاریخ سیاست افغانستان چگونه است؟ و
همان گونه که میدانیم نقش و موقع شخصیت های تاریخ ساز در همه گونه ملت و جامعه ها کلیدی است. از این نقطه نظر تاریخ افغانستان را تاریخ به مثل کشورهای دیگر شخصیت های علایده تو درجه می سازن مساعدت میکنند. از جمله ما تصمیم گرفتیم که برای پراتر شناس نمودن همدیاران ما با چهره و سیما و نقش و موقع و خدمت و جهادی که کماندان ها و سیاست مداران افغانستان کردن از قبیل شهید استاد برهان الدین ربانی.
تشکر از دکتر جمعه خان علیمی که درباره کتاب تازه‌اش به سوال‌های خبرنگار رادیو آزادی مهمین احمدی پاسخ داد. و سرخط خبرهای این است که دادستانی کلی تاجیکستان افراد خلع سلاح شده بدخشان را از جوابگری جنایی آزاد کرد. در همین جا این نشر مجله خبری به پایان می‌رسد، ولی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد. با ما باشید.